حاج آقای پناهیان اینجا هستن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب، روزداران عزیز. افتتاح کردن امروز ماه مبارک رمضان رو انشاءالله ماه خوب و به قول شریف امام صادق علیه السلام در پی این ماه خوب سال خوبی رو
انشاءالله
به دنبال داشته باشن.
امسال خیلی قشنگه، هم بهار بندگی هم بهار طبیعت رو با هم مقارن شده و بله. چی از این بهتر؟
بله، در روایت هم هست که آغاز سال از نظر قمری یا شمسی، نه از نظر حقیقی، آغاز سال آغاز رمضانه.
به به، گفت برای اهل معرفت، برای اهل سیر و سلوک، آغاز سالشون ماه مبارک رمضانه و اونهایی که اهل محاسبه هستن، اهل دقت هستن، که کاملا متوجه میشن. چطور احوالتون؟
الحمدلله
الحمدلله رب العالمین. خوشحالیم امسال هم خدمت شما هستیم و قرار از امیرالمؤمنین بشنویم حلاوتی که با هیچ چیزی واقعا نمیشه عوضش کرد. قرار چی بشنویم امسال ها جای پناهیان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما همه از مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطالب فراوانی شنیدیم و کلمه مظلومیت کلمه ایست که خود حضرت در وصف خودشون بیان می فرمودن. حتی انقدر تکرار می کردن این رو، یک بار اشعث ملعون اعتراض کرد که بس دیگه، چقدر میگی من مظلومم. حضرت میفرمودن مازل تو مظلوما، من از اول مظلوم بودم. خب ما هم که ارادتمون به امیرالمؤمنین، همه مسلمون ها ارادت دارن و علاقه دارن و برای مظلومیت حضرت اشک میریزیم. خب این ماه هم به نوعی ماه مظلومیت حضرت هست که به اوج رسید و شهادت حضرت، ولی مظلومیت حضرت رو نباید بهش سطحی نگاه کرد.
خیلی عمیق‌تر از این حرف ها.
بله، عمیق‌تر از این حرف ها. من یک سوالی رو مطرح می‌کنم، کم کم به جواب این سوال برسیم. شاید زود باشه طرح این سوال، ولی خب بینندگان باهوش برنامه شما توجه و تفتن به لوازم این سوال پیدا می‌کنن. چه چیزهایی، چه عواملی حضرت علی علیه السلام رو مظلوم قرار داد؟ آیا آن عوامل هنوز باقی هستند؟ آیا در بین ما هم هستند؟ چون اگر ما یه جوری تاریخ رو نگاه بکنیم که تاریخ فقط مال تاریخ بوده و گذشته، یه قومی بودن حالشون خوب نبوده، اذیت کردن مولای ما رو و این مظلومیت اصلا بذرش رو ملخ خورده و دیگه اصلا جایی وجود نداره، این یعنی از بین بردن فائده تاریخ. تاریخ درست شده برای درس ها و عبرت ها. اگه بنا باشه که هیچ کدوم از
یعنی هنوزم اون ظلم ها، جنس اون ظلم ها داره اتفاق میفته.
احسن. ما تا وقتی ظهور رخ نده، دنبال ریشه یابی و شناخت عوامل مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید باشیم و به برطرف کردن اونها در بین خودمون بپردازیم،
که اگر نکنی مظلوم بعدی امام زمان خواهد بود در دوران ما انشاءالله.
بله،
از ظهور میکنه.
بله، در پشت پرده غیبت همین الان
الانش هم
مظلومه.
بله.
و الا بله، ایشون زمانی انشاءالله تشریف فرما خواهند شد که دیگه مظلوم واقع نشن و صرفا مقتدر خواهند بود. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام مظلوم مقتدر بود. من برای اینکه دوستان توجه کنن به مسئله ریشه مظلومیت و عوامل مظلومیت رو سطحی نپنداریم که چند نفر بودن، آدمای بدی بودن و اینها، اینجوری به قصه نگاه نکنیم. برای اینکه ریشه های مظلومیت رو بتونیم عمیق بهش نگاه بکنیم، باید بدونیم اون همه از فضائل امیرالمؤمنین که شنیدیم، اون مردم میدیدن و این همه ظلم به حضرت کردن.
چقدر تلخ.
یعنی علارغم این که می دیدن فضائل او رو، می چشیدن فضائل او رو، از نزدیک این شخصیت رو لمس کرده بودن،
به حتی جاهایی تحسین می کردن، کیف می کردن.
بله، تصریح می کردن به فضائل امیرالمؤمنین. چی بوده که باز به حضرت ظلم می کردن؟
خیلی نکته مهمیه ها.
جهل به این معنا وجود نداشته که ندونن ایشون چقدر از علم لدنی برخوردارن، باب مدینه علم نبوی هستن. جهل از این جنس که نبوده که، اگر جهلی هم بوده از یه مدل دیگه ای بوده، جهل مقابل عقل بوده، نه نادانی و بیخبری، چون خدا هیچ قومی رو با بیخبری عذاب نمی کنه، همه رو با خبر می کنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام حالا کم کم به شخصیت او و نقش او در تاریخ اسلام خواهیم پرداخت که اگر ظرفیت ما باشه که برخی روایات رو با هم مرور کنیم یا معنای برخی روایات رو دقیق نگاه بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام نمونه دینی بود که پیامبر آورده بود، نمونه اعلای معجزه دینی بود که پیامبر آورده بود. بعد چجوری مردم او رو تحمل نکردن؟ پس چی رو پذیرفته بودن؟ دقت فرمودید این چرا؟ واقعا ما اگه بودیم چه میکردیم؟ هر کدوم از ما باید این سوال رو بکنیم. اگر ما بگیم که دشمنان امیرالمؤمنین، مخالفان امیرالمؤمنین یا کسانی که بی تفاوت بودن نسبت به حضرت، اونها دیگه در زمان ما نیستن، اون مسائل دیگه در زمان ما نیست، اگر آقا الان تشریف فرما می شدن بین ما که مسئله ای نداشتیم، اگر کسی اینجوری بگه تاریخ رو سبک گرفته، نخواسته تاریخ رو دقیق مطالعه کنه، میشه شبیه مشرکین مکه که همه منتظر آخرین پیامبر بودند و پیش خودشون وعده میدادن به خودشون و دیگران که بگذار ایشون تشریف فرما بشن، ما چجوری به ایشون ایمان بیاریم و دشمنانمون رو قلع و قمع بکنیم. اتفاقا خودشون شدن بدترین دشمنان، یهودی ها مثلا،
مثل اهالی کوفه که برای سید الشهدا نامه نوشتن گفتن بله. بیا ما فرش قرمز برات پهن میکنیم و احسن. چه کردن؟
حالا من همینجا به واسطه فرمایش شما اینو خواهم عرض بکنم، مظلومیت ابا عبدالله الحسین فهمش سهل تر از مظلومیت امیرالمؤمنینه. لذا برای روزه های ابا عبدالله الحسین بیشتر سینه زده میشه، ولی حضرت امام فرمود مصیبت امیرالمؤمنین بالاتر از مصیبت
اول مظلوم عالمه.
درسته. و حالا من وارد بحث بشم، یه کمی وارد بحث بشیم، مظلومیت های رسول خدا پیچیده تر از مظلومیت امیرالمؤمنین. بله. و اون که اصلا دیگه ازش صحبت نمیشه، همه فکر میکنیم دیگه حل شد، دیگه مسئله روشن شد و ایشون پذیرفته شدن به نبوت و رسالت و بله و اطاعت کردند و اینها حل دیگه. شما مظلومیت را باید از امیرالمؤمنین شروع کنید، که اتفاقا ما میخوایم این کارو نکنیم. تو
اصلا جواد ظلم به امیرالمؤمنین که اتفاق افتاد در واقع بعد از اون همه سفارشات ظلم به نبی اکرم بوده،
در واقع این بود. ولی بگذارید یکی از کلمات خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که فوق العاده است، هر کسی کتاب تاریخ پیامبر خوانده یا نوشته این کلام رو رعایت نکرده باید بازنگری کنه. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: کل حقد حقدته قریش علی رسول الله از حرته فیه. هر کینه ای که پیغمبر به دل داشتن قریش به من اظهار کردن.
اونجا نمیتونستن، رو دروایستی داشتن، نفاق داشتن، نمیتونستن، اینجا دیگه رو شد.
خب اینو باید بررسی کرد دیگه. پس ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین یعنی ریشه های مظلومیت
پیغمبر عظیم الشان
پیچیده تر میشه. دقت فرمودید؟ ببینید حالا من روزه نمیخوام واقعا بخونم، ولی
اصلا تاریخ امیرالمؤمنین خودش روزه هست. آره. واقعا
با بدن امام حسین علیه السلام چه کردن؟ راحت خیلی علنی بد برخورد کردن، سرگرداندند و چه کردن؟ خیمه آتش زدن. ولی وقتی که حضرت زهرا به شهادت رسیدن سلام الله علیها، میخواستن بیان اکرام کنن، نه ما باید بر بدن نماز بخوانیم. چقدر پیچیده تر اوضاع اونجا، چقدر آشکارتره. ببینید مسئله اینه که در مورد رسول خدا هم که به ظاهر احترام گذاشتن، حالا البته تو اون احترام ها هم خیلی حرفا هست. این پیچیدگی و پنهانی ما رو به ژرفای دین میبره. ما تاریخ اسلام نمیخوایم مرور کنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بازنگری کنیم ببینیم این دین چی هست، دین چیه که وقتی تجسم پیدا میکنه در علی ابن ابی طالب علیه السلام اینقدر میزننش، اینقدر مظلوم واقع میشه. صدها سال بر منبرها او رو لعن میکردن، زبانم لال، آخه چرا اینقدر؟ حتی ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو آقا قطعه کردن ولی لعن نکردن. امام حسن مجتبی علیه السلام رو شهادت رسوندن، تیرباران کردن بدنش رو، اما لعن نکردن.
چرا علی با اون همه عظمت و بزرگیش؟
علی ابن ابی طالب علیه السلام حقیقت دینه. من وقتی فکر میکنم دقیق متوجه نمیشم که چرا امیرالمومنین اینقدر مظلوم واقع شده، یعنی حقیقت دین رو متوجه نشدن. و حقیقت دین رو که متوجه نشدم، از چی برم استغفار کنم در خونه خدا؟ از چی برم طلب توبه کنم؟ من که متوجه نشدم گناهام چیه، از چی توبه کنم؟
بله،
چون من که نفهمیدم هنوز خواست خدا از من چی بوده.
یه جور جهل پیچیده و عجیب و غریبیه.
احسن. و بعد جالب اینه که زمان که میگذره، عصر پشت سر عصر یکی پس از دیگری که میاد، ما وارد عرصه معارف جدید میشیم و حقایق جدیدی رو باید از دین بفهمیم تا دین رو در زمان خودمون درک کنیم. نه اینکه پیشینیان در معرفت دینی کم داشتن، نه، الان زمان ما زمانه ای شده که بدون عمق پیدا کردن بیشتر در معارف دینی زمین خواهیم خورد. شاید قدیمی های ما کارشون راحت تر راه مینداختن. میفرماید هر کینه ای که قریش از رسول خدا داشت در من ظاهر کرد. چه کینه ای؟ برای چی آخه؟ ما انشاءالله شبهای بعد درباره کینه های قریش نسبت به رسول خدا صحبت خواهیم کرد. تا خیلی از اشتباهاتی که من متاسفانه تو جوون ها میبینم، جوون ها رو دیگه ما خودمون داریم باشون گفتگو میکنیم دیگه، همین مساجد و منابر و آموزش پرورش، نباید اینجور برداشت داشته باشن نسبت به اینکه چه کسانی پیامبر را آزردن. حالا این رو روزهای بعد بهش خواهیم رسید، ولی برای اینکه مقدمه‌ای باشه این بحث، من میخوام عرض بکنم پیامبر اکرم کجا مبعوث شدن. در مکه. مکه کجا بود؟ مذهبی ترین شهر جهان، خانه کعبه، مورد احترام همه اقوام دیندار جهان، از ایران تا هر کجای دیگر، یهودیان تا مسیحیان، همه برای خود نمادهایی در کعبه داشتن.
بیت الله الحرام.
بله، همه احترام میگذاشتن، نه ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی هم به کعبه احترام میگذاشتن. حالا ادیان ابراهیمی حج به جا می آوردن، اینا همه به کعبه احترام میگذاشتن. سپاه ابرهه چرا آمد مکه رو خراب بکنه؟ رفت یه مکه عجیب غریب برای خودش ساخت، مثلا کعبه ای درست کرد. و
چون اینجا مقدس و محترم بود.
بله، مقدس بود، جایی که مقدسه آدم‌های مذهبی توشن دیگه. بذارید سادهش کنم، مذهبی‌ها جلو پیغمبر وایستادن، میگم این فضا رو واقع بینانه باش برخورد بکنیم. کلمه کافران مشرکان هم دیگه استفاده نمی‌کنیم، چون مردم برداشتشون از کافر و مشرک یه مش آدم‌های خیلی نفهم و بیدین و ضد دین و ضد خدا و این چیزاست.
بی‌عقل.
که تو قرآن کریم بارها خداوند متعال فرمود اینا مؤمنن به خدا، کافر و مشرک به مؤمنین گفته میشه. خب شاید منم جزو اونا باشم، نعوذ بالله. نباید اونجوری تقسیم بندی بکنیم که نه، این آیات که والله یه جوونی از من پرسید آقا این آیات که همش در مورد کافران و مشرکانه، چرا در تو مؤمنان اینقدر بحث نکرده؟ چون ما یه بار توی اون برنامه با شما صحبت میکردیم، گفتیم توصیف کافران در قرآن بیشتر از توصیف مؤمنان است.
بله.
گفتم بابا اون کافران و مشرکانی که توضیح میده خود مایی، چرا به خودت نمیگیری؟ اینا اون برداشت های سطحی حتی از آیات قرآنه. ببینید فضای مکه فضایی است که مذهبی ترین شهره. حالا بعضی از خوبی های قریش رو بنده روزهای بعد خواهم گفت، ولی یک نمونه شو اینجا بگم. تو این فضا علی ابن ابی طالب علیه السلام در خانه کعبه به دنیا آمد. همه در کوچه و بازار وصف علی می کردند و معجزه شکافته شدن خانه کعبه و مولودی که 3 روز پس از به دنیا آمدن از خانه کعبه بیرون آمد تو شهری که محورش خانه کعبه است، یک معجزه رخ داد. اولین مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام همینجا بود. آقا باید ایشون رو دست بگیرن، باید رو تخم چشمشون بگذارن. من همینجوری رمان بعثت پیامبر رو بشنوم تا ببینم محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده است، میگویم آن علی که مولود کعبه بود چه شد؟ آیا او تایید کرد پیامبری او را؟ اگر او در مکه تایید کرده باشد تمام است.
معجزه حی و حاضر معاصر ماست.
بله تمامه. درسته کودکه، ولی یه بچه که راه نیفتاده دنبال پیغمبر. بعد قریش هم بیان مسخره کنن بگن که آقا اینجا شیخوخیت حاکمه، یه بچه دنبال شما را افتاده. خدا این چیزا رو میفهمه، میدونه که این کودک با کودکان شما فرق میکنه. شما همه تون میدونید اون مولود کعبه است. حالا من از قریش یک جمله ای رو عرض خواهم کرد به نمایندگی از قریش، مشرک مکه به نام ابو جهل، که ببینید اینا چقدر خداپرست بودن به صورتی. چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام در خانه کعبه رخ میلادش رخ داد؟ هیچ کمکی به نبوت پیغمبر نکرد. به جای اینکه او رو روی دست بگیرن به او حسادت کردن، گفتن بچه های ما چرا نباید برن خانه کعبه به دنیا بیان؟ چرا بچه فاطمه بنت اسد؟ چرا بچه ابو طالب؟ اولین نقطه مظلومیت امیرالمؤمنین میخوام عرض بکنم حسادتی بود که همون مذهبی ها، همون به اصطلاح دینداران، حالا دین به معنای همون تقیدی که داشتن به خانه کعبه، نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام روا داشتن. چه کسانی؟ کسانی که خداشناس بودن، جوری نبود که خدا نشناس باشن. یه نمونه از خداشناسی قریش رو میخوام بگم. ابو جهل وقتی که میخواست، ابو جهل ابوالحکم بود، اونقدر همه حکیمی بود و مثلا دور میبارید از کلامش که بهش میگفتن ابوالحکم. همه باید 40 ساله وارد اون شورای مکه دارون ندوه میشدن، ایشون 30 ساله وارد شد. خیلی آدم
نخبه ای بود.
نخبه ای بود، احسن تعبیر نخبه خوبه. این دعای اوست که اومد چیکار کرد؟ گفت خدایا، اللهم ربنا، اللهم میگفت. جوونا میگن اه ابو جهل اللهم میگفت؟ بله آقا، الله کلمه شناخته شده ای بود با یه زبان نامفهوم که پیغمبر نمیتونه با اون قوم صحبت کنه. اللهم ربنا، خدایا، ای پروردگار ما، دین پیامبر جدید است، دین ما قدیم است. اگر دین ما بر حق است، ما را بر پیامبر پیروز کن. اگر دین او بر حق است، او را بر ما پیروز کن. آها، چقدر دعای عاقلانه ای. ما بودیم دچار شک میشدیم، نمیرفتیم کنار خانه کعبه اینجوری دعا کنیم؟
چرا؟
خیلی منطقی و معقول. حتی به او گفتن که یتیم عبدالله ادعای پیغمبری کرده. گفت او که اصلا دروغ نمیگه، شخصیتش اصلا بری از اینه که بخواد دروغ بگه. گفته حتما هست دیگه. گفتن پس تو ایمان میاری؟ گفت من نمیتونم تحمل بکنم حسادت نسبت به بنی قصی. همه امتیازات مال اوناست، نبوت هم مال اونا باشه، پس ما چی به ما چی میرسه؟ ما روی کلمه حسادت اجازه بدید اینجا نه به عنوان صرفا یک صفت اخلاقی، بلکه آثار اجتماعی این حسادت به عنوان اولین عامل مظلومیت امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم نقطه بگذاریم تا بعد برسیم به این که یک کمی جلوتر بریم ببینیم آیا این حسادت الان دیگه نیست تو ابناء بشر؟
چرا؟
من برای اینکه خیال
من اصلا با این تعبیر شما یک کلمه قصار امیرالمؤمنین، یه حکمتش، اونایی که اهل اندیشن، اهل فکرن، وقتی نگاه میکنن، وقتی عمیق میشن، اگر کینه‌ای در دل داشته باشن، همون یه کلمه قصار میتونه
کفرشونو در بیاره،
کفرشو در بیاره،
حسادتشونو تحریک کنه.
آره،
مثلا جوونا علی علی بگن، اون میتونه کفرش
در بیاره.
چه خبره؟ مثلا
از جنس همون تولد تو خانه کعبه.
آره، پس ببینید اولین مظلومیت حضرت همون تولدش در خانه کعبه بود که خب معلومه چرا قریش اعتنا نکرد، چرا قریش اونو سند قرار نداد برای حقانیت پیامبر. برای اینکه حسادت کردن، اونا که کور نبودن، دیدن خانه کعبه چگونه شکافته شد،
ولی خواستن ندیده بگیرن،
خواستن ندیده بگیرن،
نباید دیده میشد،
بهشون برخورد. اینا مشکلات مؤمنینه و من برای اینکه هیچ یک از ما مؤمنین خودمونو از قید این بحث خارج ندونیم، یک روایت بخونم. میفرماید تمام مؤمنین حسادت دارن، حتی اونایی که وارد بهشت میشن، و در دروازه بهشت چشمه ای هست که از اون آب می نوشن تا حسادت باقی مانده در دلشون برطرف بشه. درجه این حسادت کم و زیاده، محل تجلی این حسادت در بین انسان ها فرق می کنه. بریم بگردیم این سحرهای ماه مبارک رمضان، این حسادت رو که یک کمی هم باید در این باره صحبت بکنیم، از تاریخ در بیاییم بیرون، ببینیم این چه پدیده شومیه که قابیل رو موجب شد که به خاطر خدا ناراحت شد، گفت چرا خدا منو نپذیرفت و رو پذیرفت، بی خدا نبود.
بسیار خوب، خیلی خوب،
این حسادت رو انشالله تو این سحرها از بین
ببریم. انشالله، امیدوارم، امیدوارم و خداوند همین شب اول انشالله پاکمون بکنه که در شبهای دیگه، سحرهای دیگه، در این ماه سر این سفره انشالله با طهارت حاضر بشیم. امشب یه التماس دعای ویژه دارم از همه سحر اولی ها، مخصوص زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. خیلی ازتون ممنونم.